دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. گفتگوی فرهنگی رو شنیدید با موضوع مصرف فرهنگی و رونق تولید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما نوبت رسید به پخش آخرین برنامه ما در این نوبت کاری که گفتگوی علمی است با موضوع دادکاوی در پژوهش‌های علمی در حوزه سلامت. تقدیم به یکایک که شما خوبان.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم. برنامه گفتگوی علمی امروز رو شروع میکنیم. با موضوع دادکاوی در پژوهش‌های علمی به خصوص در حوزه سلامت میخواییم صحبت کنیم. در استودیو آقای دکتر سید سجاد مروجی، عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز شفابدهی سلامت و مدرس دانشگاه و پژوهشگر حضور دارند. همچنین آقای دکتر علیرضا آتشی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده مجازی، و همچنین آقای دکتر فرهاد حریری، دکترای بیوتکنولوژی، مدرس و مشاور مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء ایران و در حوزه سلامت هم پژوهشگر هستند. امیدوارم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. خدمت شما عرض کنم که آقای دکتر آتشی، با شما شروع میکنیم با توجه به اینکه خب حالا عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده مجازی. آقای دکتر، در حوزه دادکاوی در پژوهش، آیا در کشور ما این مسئله، اول از همه که اصلا تعریف کنیم که دادکاوی چی هست که شنوندگان بهتر وارد بحث بشن، و آیا دادکاوی داره خوب انجام میشه در کشور ما یا نه؟
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود خدمتتون که من یه مقدمه 30 ثانیه‌ای با اجازتون
میدم.
ما در حوزه علوم به خصوص علوم سلامت معمولا وابسته به دو دسته از تحلیل ها هستیم. دسته اول تحلیل های آماری هستند که برای تحلیل های آماری یه حوزه توصیفی داریم که بعضی از خود هممون دیدیم و شنیدیم، یه میانگین رو توصیف میکنن، یه تعداد رو توصیف میکنن. دسته دوم از پردازش های حوزه آماری استنباطی هستند که ما معمولا یک فرضیه رو داریم که معمولا اون فرضیه رو با آمار استنباطی تست میکنیم که آیا این فرضیه درست هست یا نیست. این دسته از تحلیل ها معمولا براشون یک حجم نمونه محاسبه میشه که اون حجم نمونه یه تعداد خاص داره، یه حداقل و یه حد اکثری داره که معمولا باید رعایت بشه. مثلا میگن برای انجام یک مطالعه از نوع کیس کنترل این تعداد، مثلا 80 تا 100 تا بیمار یا 80 تا 100 تا نمونه باید در نظر بگیریم که مطالعه روشون انجام بشه. بنابراین یه سری محدودیت هایی داره تحلیل های نوع اول، یعنی تحلیل های حوزه آمار، که بزرگترین محدودیتش همون کم بودن و تعداد پایین حجم نمونه است. وقتی حجم نمونه کم باشه ما از روش‌های آماری استفاده می‌کنیم با یه سری از فاصله‌های اطمینان، اما از یه تعداد خاصی داده‌ها که بره بالا، که اینجا ما اسمش رو می‌ذاریم داده‌های حجم یا داده‌های بیگ دیتا.
بله.
در حوزه بیگ دیتا ما معمولاً از روش‌های دادکاوی یا دیتا ماینینگ استفاده می‌کنیم. اگه بخوام یک طور دیگه مسئله رو عنوان بکنم، میگم که روش‌های تولید علم پزشکی به دو دسته است: یکی روش‌های آزمایشی که توسط آمار توصیف میشن و تحلیل میشن، و روش‌هایی که دیتا و دانش از داده‌ها استخراج میشه، یعنی در واقع دیتا و داده‌های جمع‌آوری شده به ما میآموزد که چه باید بکنیم، چه مفید بوده، چه مفید نبوده، که معمولا در حوزه بیگ دیتا ما از روش دادکاوی استفاده میکنیم. یه تعریف کلی میگن از دادکاوی، میگن دادکاوی این هست که بدون پیش‌فرض بیگ دیتا یا داده‌های حجیم رو توسط الگوریتم‌های خاصی پروسس کنیم و از اون که معمولا الگوریتم ها توسط ابزارهای الکترونیک ارائه میشه، از اون دانشی رو بگیریم که اول ناشناخته بوده تا الان و دوم مفید بوده باشه. ناشناخته بودن یعنی چی؟ یعنی اینکه تا الان همچین الگوهای ما نداشته باشیم، یعنی این استیتمنت ها و الگوهایی که ارائه میشه برای بار اولی که ارائه میشه، و در مورد مفید بودنش اینه که تا این الگوها در عمل هم به کار بیاد، به خصوص در حوزه بالینی. در خدمت
شما. خیلی متشکرم. آقای دکتر مروجی در خدمت شما هستم. بفرمایید.
ببینید در این حوزه شاید اولین کلمه ای که در واقع بحث ماینینگ، ما شاید به جای دیتا ماینینگ همون ماینینگ رو ما روش صحبت بکنیم، بخوایم صحبت کنیم، اول از همه بیگ دیتا است. ببینید بیگ دیتا در خیلی از حوزه های مختلف علوم روش صحبت میشه.
بله.
اما مثلا به معنای واقعی اون چیزی که بیگ دیتا شاید اومد و در دنیا ظهور کرد، به رغم اینکه شاید بیگ دیتا رو در بحث‌های بانکی در حقیقت تراکنش‌های تجاری و بحث‌های دیگه‌ای به مراتب بسیار بیشتر شنیده باشیم، اون چیزی که به مراتب خودش بیشتر از همه اومد و ظهور کرد حوزه علم ژنتیک بودش. ببینید شما در بحث تراکنش ها و داده ها درسته با شاید چندین و چند میلیارد داده سر و کار دارید، ولی حجم تراکنش هاتون بسیار پایینه. در بحثی مثل داده های پزشکی، شاید پرحجم ترین داده های پزشکی که شاید ماینینگ در حقیقت میاد روش صحبت میشه تصاویر پزشکی است.
بله.
تصاویر پزشکی بین در حقیقت اعدادی در حوزه مگابایت روش صحبت میشه، در حجم بالا در اعداد مگابایت که روش بحث‌های پروسسینگ‌های مختلف و ماینینگ‌های مختلف میاد روش اتفاق میافته.
درست.
اما نکته دیگه که اومد و شاید اصلا مفهوم بیگ دیتا و ماینینگ رو به طور کلی متحول کرد بحث ژنتیک بود. شاید در اونجا موضوعی هستش که داده‌های هر فرد در حوزه گیگابایته. از اینجاست که وقتی من دارم ماینینگ رو صحبت می‌کنم دیگه دیتا ماینینگ و مسائل دیگه نقش خودشون رو در حقیقت بسیار تغییر میدن. یعنی اینجا کانسپت اصلا عوض میشه. چون ببینید بعد از دیتا ماینینگ بحثای وب ماینینگ اومد، در حقیقت بحثای سمانتیک ماینینگ اومد، نه دیتا ماینینگ. کانسپت های بعدیش در حوزه سمانتیک ماینینگ، اصلا سمانتیک ماینینگ چی بودش بعد از دیتا ماینینگ؟ بحثایی بودش که داده ها در قالب در حقیقت انتولوژی بیس و در حقیقت معنایی ذخیره میشن، و به این معنا که مثلا داده های پزشکی مثلا در پرونده الکترونیک سلامت در کشور خودمون یا در کشور کانادا یا کشورهای دیگه، داده های پزشکی در قالب فایل های داده ای به روز یا بانک های اطلاعاتی چه میدونم اسکل سرور و اوراکل و اینها ذخیره نمیشن. اینها در قالب اصطلاحاً انتولوژی بیس و آرکیتایپ بیس هستن. کانسپت معناییه.
بله.
یا کانسپت در حقیقت کانسپت جدیدی هستش که اینجا در حقیقت بهش میگن سمانتیک ماینینگ. این عنوان دنبال میشه. حالا اینو بیاین تو بحث ژنتیک. وقتی شما در حوزه گیگابایت دارین دنبال میکنین، ماینینگ که داره در این حوزه اتفاق میفته بسیار متفاوت میشه، زیر ساخته و بسترش هم متفاوت میشه. یعنی اینجا شما در بستر در حقیقت دارین صحبت میکنین که خود دادش رو بخواین برای یک نفر رو روش کار بکنین، خودش یک ماینینگ بسیار سنگینی میطلبه، چه برسه به اینکه اینو بخواین حجمش رو در یک حجم بسیار بزرگی از جامعه تخصیص بدین. خب اینجاست که زیر ساخته و بستر هم میره روی این که اولا در حقیقت تو این حوزه ماینینگ من چه بستری رو باش سر کار دارم. یک سری بستر در حقیقت بستر تعاملاتی، بستر کلود بیسه. این کانسپت کلود انفراستراکچر میادش وسط، بستر زیر ساخت ابری، یعنی در حقیقت زیر ساخت تعاملاتی و زیر ساخت ابری در حجم بالا. بستر دوم بستر پردازشیه، در حقیقت اون پروسسینگ انفراستراکچرها هستن. یعنی این نیستش که من چند تا سرور بذارم این اتفاق بخواد بیفته، گرید کامپیوتینگه. این حوزه بعدی که در حقیقت در این حوزه ماینینگ به کار میره. حالا در حقیقت اینجا بیگ دیتا ماینینگ ها داره کانسپتش مشخص میشه. جالبه که نگاه میکنیم در این حوزه مجموعه ماینینگ هایی که در حقیقت یا در حقیقت بیگ دیتا هایی که در این حوزه داره اتفاق میفته، مجموعه های مشترکی بین دانشگاه علوم پزشکی و مجموعه مهندسی شکل گرفتن، نه در دانشگاه علوم پزشکی. برای نمونه مجموعه بوده که شما نگاه میکنید مجموعه هایی در این حوزه اومده در حوزه در حقیقت زیر مجموعه آی بی ام، زیر مجموعه مایکروسافت، جایی که داره بستر کلودش رو داره، کلود انفراستراکچرش رو، بستر گرید انفراستراکچرش رو داره، پروسسینگ انفراستراکچرش رو داره، در این حال اون بستر اینتگریشن و در حقیقت اون بستر یک پارچه سازیش رو برقرار کرده. حالا در این بستر میخواد اینو بیاد بسازه. پس به خاطر این ماینینگ رو نمیشه خیلی بستر ساده در نظر گرفت. یعنی بستریه که نگاه میکنیم بخشش در حوزه مجموعه های دانشگاهیه، بخشش در مجموعه های خصوصی و بخشش در مجموعه های دولته.
بله.
یعنی در سه تا لایه میاد و هر کدوم از این موارد دنبال میشه. اینه که میاد بستر ماینینگ رو بخصوص در بحث های حوزه پزشکی میسازه.
خیلی متشکرم، ممنونم. خب آی دکتر حریری، ما بخوایم یه خورده ملموس‌تر صحبت کنیم و بیایم تو اجتماع صحبت کنیم، تو حوزه اجتماعی تر دانشجویی اصلا صحبت کنیم، بگیم خب بیشتر کسایی که تو بحث داده کاوی دخیل هستن دانشجو هستن دیگه، دانشجویان ما هستن. به نظر شما آیا این بحث داده کاوی یا بحث استخراج دانش، اون چیزی که حالا بیگ دیتا هایی که گفتن آقای دکتر و آقای دکتر فرمودن، اون استخراج دانش که از دیتا ها از اطلاعات باید انجام بشه، به نظر شما در کشور ما درست انجام میشه یا نه؟
بله، متاسفانه بگم شاید نظرات شخصی خودم، خیر به این دلیلی که ببینید از گذشته خیلی از چند هزار سال پیش همینجوری داده داره تولید میشه.
بله.
و تا انقلاب صنعتی خب ما حجم کمیت داشت، از انقلاب صنعتی به این ور و بعد انقلاب کشاورزی و همینطور انقلاب کامپیوتر، همینجوری حجم داده ها داره چندین هزار برابر میشه و ما میدونیم که همینجوری هر 6 ماه یه بار فکر میمونم که حجم مثلا کلا اطلاعات زیر رو میشه. خب این حجم اطلاعات بالا رو مغز انسان نمیتونه پردازش کنه قطعا، پس روش هایی باید وجود داشته باشه که بیاد از این الگوریتم هایی که بتونه این داده ها رو استخراج کنه ازش نتیجه گیری گرفت، نتیجه بشه گرفت. متاسفانه نه، تو ایران من نظر شخصی خودمه این نمیتونه خیلی خوب انجام بشه و ما اگر انجام شد ما این سرگردانی رو بین داده های دانشجوها نمیدیدیم. همونجوری میبینید پایان نامه هایی وجود داره که اصلا هیچ ارگانی از اینها خبر نداره یا اطلاعاتی خیلی مفیدی ممکن تو این پایان نامه ها یا تحقیقات دانشجویی وجود داشته، نهایتش اینها یه پایان نامه میشه میبینید گوشه کتابخونه خاک میخوره. همینطور مقالات علمی خیلی خوبی ما داریم در حوزه های مختلف، چه علوم انسانی، چه علوم طبیعی، چه علوم ریاضی و مهندسی، ولی متاسفانه چون علم داده کاوی و استخراج اطلاعات خوبی وجود نداره، من خودم در کشور ما، حالا من خیلی اطلاع ندارم کشور دیگه، قطعا کشورهای پیشرفته خیلی در این حوزه پیشرفت کردن چون که استفاده میکنن و معمولا من حالا ارتباطی که با دوستانم دارم و دانشجوهای خارج از ایران هستن، اونها کیس محور کار میکنن و اطلاعاتشون قابل استفاده است، اطلاعات پایان نامه ها و تحقیقاتشون. ولی توی ایران متاسفانه چون میگم جزیره ای عمل میشه و هر دانش مخصوصا موازی کاری بین اساتید و دانشجوهامون خیلی داریم.
بله.
چون جایی وجود نداره که این پایان نامه ها یا این تحقیقات ثبت بشه و اطلاعات داخل اینها استخراج بشه و از و ما الگوریتم های ویژه‌ای هم طراحی نکردیم که بتونه این شباهت ها و تفاوت ها رو شناسایی کنه و از اطلاعاتشون استفاده کنه.
بر تایید حرف شما آقای دکتر میتونم بگم که بعضی دانشگاه حتی چاپ پایان نامه هاشون رو اجازه نمیدن که بیرون از دانشگاه صورت بگیره. خب و خب خیلی از مواقع میبینیم، البته درست از لحاظ امنیتی، ولی خب خیلی از مواقع میبینیم همونجا وارد سیستم خودشون میشه و بسته میشه بعضی از دانشگاه. و متاسفانه حتی ایرانداک هم ما میریم میگردیم داخلش میبینیم که پیدا نمیکنیم اون چیزی که میخوایم رو. خب آقای دکتر آتشی شما فرمایشی داشتید، بفرمایید. خواهش میکنم
خدمتتون که اجازه بدید من از دید آکادمیک و در مورد انتشارات مقالات حوزه دیتا ماینینگ پزشکی به خصوص صحبت کنم.
بفرمایید. خواهش
می‌کنم. راستش رو بخواید چیزی که ما اول و در ابتدا احتیاج داریم برای انجام دیتا ماینینگ دیتاست، دیتای خوب. یکی از تفاوت‌های آمار و دیتا ماینینگ همونطور که عرض کردم خدمت نوع دیتایی که بهش میدیم. از تفاوت‌های دیگه‌شون اینه که وقتی ما می‌خوایم یه دیتایی رو وارد الگوریتم‌های دیتا ماینینگ بکنیم باید دیتا میسینگ نداشته باشه یا کم میسینگ باشه. این به چه معناست؟ ما یه سری دیتا داریم که مفقودن، گم شده هستن، حالا یا با سهل انگاری وارد نشدن یا داده ها اشتباهاً وارد شدن، بعضی وقت مثلا تایپ میشه، اشتباه تایپی انجام میشه، از این چیزا زیاد، یا دیتا از نوع میسینگ تیپیک پزشکی است. اجازه بدید من یه مثال از
مثال بزنید. بله خواهش می‌کنم.
بعضی از وقتا دیتا اشتباهاً وارد میشه، تایپ اشتباه میشه که ما به اون کاری نداریم. بعضی از وقتا مثلا ما در انجام تست ها لازم نیست بعضی از تست ها رو انجام بدیم. مثال میزنم، یک نفر با تشخیص احتمالی برست کانسر میاد ماموگرافی انجام میده، در صورتی که جوابش مثبت باشه اون تست ماموگرافی بعدش ارجاع میشه برای انجام سونوگرافی. اینجای به خصوص اگر کسی جواب ماموگرافیش منفی باشه دیگه سونوگرافی انجام نمیده، خود به خود در ستون انجام سونوگرافی ما صفر رو داریم یا میسینگ رو داریم. پس بعضی از ستون ها حالا از تو این دیتابیس به خصوص بعضی از این ستون ها خود به خود نباید پر بشن. همین که دیتا پزشکی باشه بعضی از میسینگ ها میسینگ تیپیک پزشکی هست. بله. که از روش های خاص خودش پر میشه. در کنار این ما باید بیایم به پری پروسس این دیتا ها توجه کنیم. پری پروسس این دیتا ها یعنی تمام فرایندی که انجام میشه روی دیتا تا آماده بشه برای انجام دیتا ماینینگی، که یکیش همونطور که عرض کردم بررسی میسینگ ها هست. من باور کنید مطالعات زیادی انجام دادم روی این حوزه میسینگ. مثلا در یکی از این مطالعات اومدیم با روش های مختلفی میسینگ ها رو جاگذاری کردیم. بعد از انجام این جاگذاری ها با یک سوال پژوهشی ما به 3 تا جواب مختلف رسیدیم. یعنی چی؟ یعنی انجام اون فرآیند قبلی که معمولا توی مقالات ما خیلی هم روش حساب نمیشه روی دیتا ها ممکن جواب های مختلفی در حوزه پزشکی بده که در نوع خودش بسیار حائز اهمیته. یک پری پروسس عادی. پس اولین چیزی که من میخوام روش تکیه کنم اینه که به پری پروسس توی مقالات ما و انتشارات حوزه پزشکی ما چیزی که به عنوان یک مقاله و یک سند علمی منتشر میشه خیلی توجه نمیشه. پری پروسس دیتا همین باعث میشه جواب ها بسیار متفاوت بشه روی یک دیتا.
بله.
خب پس باید بین اهمیت بشه. مجددا تاکید میکنم دیتا ماینینگ یک علم تخصصی هست و باید در همه مطالعاتی که چه تو حوزه پزشکی چه تو حوزه‌های دیگه انجام میشه و دیتا ماینینگ انجام میشه یک متخصص داده کاوی حتما شریک باشه و در چه پردازش دیتا، چه پیش پردازش و چه در تفسیر الگوریتم کمک کنه. اجازه بدین به دو سه تا از نکات دیگه اشاره کنم. معمولا خیلی از مطالعات در کشور ما انجام میشه که پیش فرض هاشو تایید کنه. مثال میزنم، ما یک کار الکترونیک انجام میدیم، یک کار با روش سنتی انجام میدیم. پیش فرضمون این هست که روش الکترونیک معمولا بهتر جواب میده. همین رو میام تعمیم میدم با حوزه داده کاوی. پیش فرض ما معمولا این هست که وقتی داده کاوی انجام میدیم روی یک مجموعه جواب هایمون بهتر خواهد بود از جواب پردازش سنتی. این پیش فرض معمولا به مقالات هم خیلی سونگرانه منتقل میشه. یعنی ما وقتی میایم داده کاوی انجام میدیم با این فرض انجام میدیم که اون چیزی که در ذهن خودمون بوده رو تایید کنیم.
بله.
و این خیلی وقتا به مطالعات کشید میشه، در حالی که در حوزه علم یک حالا ضرب المثل هست که میگن نگاتیو ریزالت از ریزالت. حتی اگر جواب اونطور که ما فکر نمیکنیم نشه، یعنی جواب چیزی که دیتا به ما میگن خلاف اون چیزی بوده که پیش فرض ما بوده، بله، در حد انتشار هست، باز هم درست هست. متاسفانه خیلی از اوقات دانشجوها و خیلی از متاسفانه بعضی از همکاران اساتید این پیش فرض ها رو میان طوری میچینن پشت سر هم که اون چیزی که میخوان انجام بشه، و بعضی از وقتا متاسفانه بعضی از دستکاری ها انجام میشه که خودش ممکنه به کپی یا خیلی از اشکالات دیگه، خیلی از امور اشتباه دیگه پرداخته بشه. نکته ای که دیگه در کنارش ما داریم کمبود دیتا است. در حوزه پزشکی ما دیتای کمی داریم و خیلی از دوستان پزشک از ارائه دیتاها متاسفانه خودداری میکنن. حالا به هر
خب دلیل علت داره دکتر. ببینید یکی از علت‌ها شاید من فکر میکنم شاید بحث اتیک باشه یا بحث بیو اتیک باشه، اخلاقی باشه، اخلاق حرفه‌ای باشه که نمیشه. خب اگه انسانی باشه مطالعه به نظر من حالا اون تو بحث داده کاوی فرق میکنه دیگه. خب اون دیگه شما استادش هستید.
خواهش میکنم. البته تمام کسایی که میخواد پژوهش انجام بدن حداقل در حوزه دانشگاهی که ما در خدمتشون هستیم ملزم به رعایت بعضی از پروتکل های حوزه اخلاق هستن. و ما معمولا وقتی دیتا رو از پزشکان یا دوستانی که متولی جمع آوری دیتا هستن دریافت میکنیم بدون حالا اون ستون های اسمشون یا پرونده هایی که قابل شناسایی باشن انجام میگیره. ما اینها رو رعایت میکنیم. اما حالا بعضی از وقتا بعضی از دوستانی که میخوان دیتا ارائه کنن تقاضا یا حالا بعضی از مالکیت ها مالکیت معنوی حالا در محصول رو دارن که این هم باید شفاف بشه و قانونش نوشته بشه. البته قانون هایی داریم که مثلا فرض کنیم وقتی مقاله میخواد منتشر بشه کسی که دیتا ارائه میکنه لزومی نداره که اسمش جز نویسنده ها باشه.
درست.
در حد یک اکنالجمنت کافیه که متاسفانه خیلی از دوستان متولی داده ما قانع نیستن.
خیلی متشکرم. ممنونم آیه دکتر مروجی. ما در دریایی از اطلاعات قرار داریم الان دیگه. با یک کلید میتونیم تقریبا میشه گفت وارد بشیم تو سیستم و یک کلمه رو بزنیم، شاید 20 تا پایگاه 20 تا موتور جستجوگر رو بتونیم فعال کنیم و برسیم به اون چیزی که میخوایم. صحبت من اینه چرا در کشور ما به این سمت داریم میریم که انقدر حالا راحت افراد غیر علمی، این رو دارم میگم با توجه که گفتم میشود وارد سیستم علمی، یعنی هر کسی میتونه وارد بشه، چرا افراد با سیستم هایی که حالا غیر علمی هست میان و وارد میشن و گاهن هم دیده میشه سودجویی هم میکنن تو بحث پژوهش و داده ها و داده کاوی ها. من در این مورد میخواستم از شما سوال کنم، بپرسم که این مسئله آیا به نظر شما ضربه ای میزنه به سیستم پژوهش ما یا نه؟
ببینید همون بحثی که حالا در ادامه صحبتی که داشتم می‌کردم گفتیم ما چند لایه داریم تو این حوزه که بخشش بخش خصوصیه، بخشش پژوهشگرانه، بخشش هم دولت.
بله.
زیر ساختی که اصلا برای بحث ماینینگ باید به وجود بیاد. اولا ببینید بس زیر ساخت ماینینگ در حوزه کشورهای مختلف هم بحث تحت این عنوان رو دنبال می‌کنه. من از کلمه دیتا ماینینگ همونطوری گفتم یه مقدار فراتر اومدم که بعد برسم به جواب سوال شما.
بله.
در حقیقت ببینید از این زیر ساختی داره اتفاق میفته. الان بخش عمده ای از کوهورت ها یا داده های مختلف در معاونت تحقیقات فناوری وزارت بهداشت صورت میگیره و در دانشگاه علوم پزشکی بخش بسیار عمده ای از این داده ها الان در کوهورت های مختلف شکل میگیره. خب چقدر در دسترس هستن و چقدر این اتفاق میتونه اتفاق خوبی باشه برای بحث های در حقیقت ماینینگ های مختلفی که روی میتونه شکل بگیره. همونطوری گفتم مثلا بیگ دیتا از بحث ژنتیک شکل اصلیش رو پیدا کرد.
بله.
و مجموعه های مثل مایکروسافت و مجموعه های دیگه اومدن و سردمدار این قضیه شدن در این حوزه. خب این حوزه هستش که نگاه که میکنیم بس ماجرا اینه که باید یک تلفیقی بین مجموعه های شاید بهترین شکلی بگیم مجموعه وزارت علوم وزارت بهداشت باید شکل بگیره.
بله.
یعنی مجموعه های مهندسی و مجموعه پزشکی. یعنی اگر کاری میخواد اتفاق بیفته پس این دوتا باید در کنار هم قرار بگیرن. بخش های دیگه از این زمینه در کلان ماجرا میتونه بخشش وظیفه دولتی باشه، مثل مثلا نودهایی که تحت عنوان نودهای گرید یا نودهای کلودی که در این حوزه میخواد اتفاق بیفته. بخش حوزه‌ای در واقع در سازمان فناوری اطلاعات کشور بسیار از سرورهای و مرکز داده استانی هستش که میتونه کمک به این قضیه بکنه.
من.
یعنی مجموعه هستش که میتونه بخشی از این زیر ساخت رو پوشش بده. اما ما انتظار داشته باشیم وزارت بهداشت به تنهایی، دانشگاه علوم پزشکی به تنهایی این کارو شکل بده؟ اصلا خب این غیر ممکن هستش. خب من عرض می‌کنم در جای دیگه هم لزوما دولت این کارو نکرده. مجموعه مثل مایکروسافت و مجموعه مثل آی بی ام اومدن اینو شکل دادن. یعنی مجموعه مختلفی اومده شکل پیدا کرده بین دوتا که این امر رو ساده‌تر می‌کنه. یکی از مسائلی که ما اومدیم درش ورود پیدا کردیم بحث مراکز شتابدهی بودش.
بله.
یعنی یکی از بحثایی که الان پیش رومون داریم مرکز شتابدهی در این حوزه بیگ دیتا آنالیزیس هستش در حوزه پزشکی. خب این حوزه مراکز شتابدهی شاید نزدیکتر میبره بحث تلفیق تخصصهای حوزه در حقیقت مهندسی و حوزه پزشکی رو، نه مهندسی پزشکی،
بله.
مهندسی و پزشکی.
بله.
یعنی تخصصهایی که در بحثهای تحلیل داده ها، حالا تحت عنوان تحلیل داده ها و بحث خود پزشکی محض ژنتیک میخواد وجود داشته باشه. این دوتا حوزه ای باید که در کناری نزدیک بشه. اینها تحت عنوان قالب مراکزی دنبال میشن، مراکز پژوهش تخصصی، مراکز شتابدهی نوآوری در واقع در این حوزه. اینها میتونید دوتا رو نزدیک بکنه. اینها از اون بستری که شاید بسیار از داده های ما الان وجود داره امکان تحلیل و اصلا بستر پردازش وجود نداره. این طرف اومده خب بستر پردازش نه به لحاظ مرکز دادش وجود داره، نه واسه گرید کامپیوتینگش وجود داره، نه واسه کلادش وجود داره، نه دانش سمانتیک ماینینگش اصلا وجود داره تو این حوزه. یعنی ما الان از بحث دیتا ماینینگ مال چندین و چند سال پیشه. کتاب‌های منتشر ایران رو شما ملاحظه بکنید، شما کتاب 7 8 سال پیشن رو دیتا ماینینگ تو بازار میتونید پیدا کنید. اصلا نکست جنریشن های جدیدی رو این حوزه اومدن که اصلا از کردن نمونهش سمانتیک ماینینگ یا بیگ دیتا آنالیزیس یا بحث از فناوری محاسباتی یعنی بلاک چین و اینها رو شما بسیار دارید میشنوید تو این موضوع. بس به خاطر یه ذره از این دیتا ماینینگ یه ذره فراتر بیاین. حالا بحثی که میخواد اتفاق بیفته شما رو بحث اصالت موضوع صحبت کنید.
اصالت موضوع
بحث دومی هستش که ببینید وقتی که میخواد صحبتی اتفاق بیفته یکی از مسائل سادهش اینه نتایجی که ببینید الان ما خیلی از دانش خودمون رو از تلگرام و شبکه‌های اجتماعی داریم کسب می‌کنیم. حالا بگیم تلگرام نه شبکه‌های اجتماعی داخلی.
بله.
هر چیزی در دسترس مردم هستش. به هر حال خیلی از مجموعه دارن از انواع اقسام شبکه‌های اجتماعی مختلف دارن استفاده می‌کنن. ممکن از اینستاگرام حتی از برخی از داده‌ها تحت عنوان مقالات هستش. شبکه‌های اجتماعی داخلی مختلفی که از شبکه‌های اجتماعی خارجی بسیار زیادی که همین الان در دسترس مردم هستش. و به تبع موتورهای جستجو که روی این زمین هستن. ببینید اصالت داده برمیگرده به منبع داده. یعنی من وقتی که میخوام خبری رو بخونم مثلا در این عنوان میادش که خیلی از خبرها رو شما در خیلی از خبرگزاری‌های داخلی میخونید. خبرگزاری اومده مثلا گفته که در یکی از کشورهای اروپایی یا دانشگاه‌های اروپایی مثلا نقش خیلی عرض کنم مثلا چای در بحث مثلا برست کانسر اتفاق افتاد. عنوان مثال. حالا این که مثلا دانشگاه اروپاییش کجا بود مشخص نیست. کشور اروپاییش کجا بود مشخص نیست، کدوم استاد صحبت کرد مشخص. خب من الان اصالت خبرم کجاست؟ اصالت خبرم خبرگزاریه؟ اصلا منبع خبری یکی از مشکلات اصلی خبرگزاری ها، یکیش منبع خبری هستش. یعنی من ترجمه یا برداشتی رو داریم از یک خبری انجام میدم بدون منبع خبری موثق. چرا ما بحث اولمون رو اومدیم گفتیم بین مجموعه های پزشکی و مهندسی، مرکزش مشخصه، دانشگاهش مشخصه، پس فردا اگر مسئله اتفاق افتاد اون بحث منبع خبری من شفاف هستش که فلان مرکز پژوهشی، فلان مرکز شتابدهی، فلان مرکز دانشگاهی اصالت خبر من رو داره تایید رد میکنه. ببینید این بحث اصلا به ماینینگ ربط پیدا نمیکنه، بس بسیار کانسپتش کلانتر از این موضوعه. یعنی کانسپتش کانسپت پژوهش هستش. برمیگرده به این که وقتی من در این حوزه بخوام صحبت کنم منبع خبری من باید بسیار شفاف و مشخص باشه. اینجا هستش که برخی از در حقیقت منابع برای من مصداق در حقیقت مشخصی رو برای این موضوع دارن. اصلا چرا در خیلی از این موارد روابط عمومی ها میان صحبت میشه؟ مثلا روابط عمومی وزارت بهداشت، روابط عمومی مثلا وزارتخونه های مختلف، یا روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی. خیلی از مسائل برمیگرده به این که اصلا بحثایی که از دل اینها میاد بیرون از دل روابط عمومی باید بیاد بیرون. خب اینجا هستش که منبع خبری شفافه. خب یه مصاحبه رو یکی میاد در یک جایی مثلا از یک استادی انجام میده، استادی هم بنا میکنه اظهار بر این که مثلا این خبر بر این مبنا در تحقیقات من صورت گرفت. حالا تحقیقات من که صورت گرفت، این تحقیق رو کلمش رو حذف میکنه، میگه نتایج در واقع یک نتایج موثق هستش و این میاد در خبرگزاری هم انعکاس پیدا میکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
گفتگوی علمی شنبه تا چهار شنبه هر هفته ساعت 21 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو.
خب در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو. خب در خدمت استاد ارجمند آقای دکتر حریری هستیم، دکترای بیوتکنولوژی و مدرس دانشگاه در حوزه سلامت الکترونیک. خب آقای دکتر، ما در خصوص اصالت داده ها اگر بخوایم ادامه بدیم صحبتمون رو، چه کاری بکنیم که افراد سودجو دستشون کوتاه بشه و افرادی هم که علمی هستن بیان چیکار کنن، بیان واقعا تو یک مسیر خاص قرار بگیرن و اذیت هم نشن؟ ما بارها دیدیم تو داده کاوی ها، خب خیلی استاد مشاور داریم، استاد راهنما داریم تو این قضایا، خیلی از مواقع میبینیم که هم مشکلات واسه دانشجوها ایجاد میشه که مجبور میشن رو بیارن به چی، بعضی مواقع اطلاعات میسینگ بشه به قول استاد ارجمندم آقای دکتر آتشی. به نظر شما چه کارهایی باید انجام بشه که اصالت موضوع از بین نره؟
البته این سوال رو جناب آتشی خیلی بهتر از من میتونم پاسخ شما در حد درک خودم میتونم به این موضوع اشاره کنم که ببینید، یکی از بزرگترین مشکلاتمون نبودن یک سازمان رگولاتوره. ببینید ما هر کم از دانشگاه ها و دانشکده های ما، حتی تو خود دانشگاه دانشکده های مجزا، ارتباطشون ارتباط علمی با هم ندارن. یعنی سیستم یک سیستم یک پارچه ندارن که تمام سیستم. مثلا ما ایران داک رو داریم، ولی آیا ایران داک ما تمام اتحادیه دانشگاهی جمع‌آوری می‌کنه؟ خیر، تمام دانشگاه. یا حتی داده‌های دانشکده، یک کتابخونه یک دانشکده با کتابخونه دانشکده دیگه ای اصلا ارتباط نداره با هم. در نتیجه یک استادی حتی تو میام بعضن تو خود یه دانشگاه داره یه موضوع کار می‌کنه و استاد دیگه هم دقیقاً میره رو همون موضوع مثل موازی داره کار می‌کنه. پس اگه ما بیایم و یک سیستم رگولاتوری، به نظرم این یه وظیفه دولت هست که دولت یک سیستم رگولاتوری قوی
اینجا ایجاد. دیگه وظیفه دولت
اینجا دیگه بله دقیقاً وظیفه دولت هست که
بلد.
یک سیستم رگولاتوری، چون از عهده هر کم از دانشکده خارجه، از دانشگاه خارج است و با همیاری هم بخش خصوصی هم بخش دولتی، ها دانشگاهی مختلفی که ایران وجود داره، توی کشور ما وجود داره و همچنین دانشگاه خارجی، اگر که بیایم و بتونیم اطلاعات رو یک پارچه کنیم، علم داده کاوی و استفاده از الگوریتم های خاص میتونه خیلی ما رو کمک کنه که این اطلاعات میسینگ نشه و همینطور جلوی موازی کاری ها گرفتش. ما اکثر مشکلاتی که ما داریم موازی کاریه. دقیقاً یه مشکل دیگه‌ای هم که ما داریم روی پایان نامه های اکثر من دانشجوی خودم میبینم، یا میایم و مثلا بعد دانشجو خودم میاد مثلا به من میگه که خب آیا تو میخوام این کارو انجام بدم، میگم خیلی خب برو یه مقاله پیدا دوستا مقاله پیدا کن 70-80% به این کاری که میخوایم انجام بدیم شبیه باشه، 20% بهش میخورونیم. خب این کار غلطیه. ما دقیقاً داریم ریپلیکیشن میکنیم این کار رو و این غلط است.